من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان عقد فضولی بعد از تبیین صحت اصل عقد چند فصل یا چند مقام مطرح است. یک مقام مربوط به اجازه است که الاجازه تو ماهیه، معنای اجازه، حکم اجازه، آثار مترتب بر اجازه که اقوال و آراء خاص خود را دارد که اجازه کاشف است یا ناقل. به دنبال اون بحث تنبیهات هفتگانه مرحوم شیخ هم مطرح شده بود که این فصل اول بود به نام اجازه. فصل دوم در مجیز است که المجیزو من هوه. فصل اول این بود الاجازتو ماهیه، فصل دوم در این است که المجیزو من هوه، کی حق اجازه دارد. فصل سوم ناظر به مجاز است که المجازو ما هوه، اون کالایی که مورد اجازه است اون چیست، یا عقدی که مورد اجازه است اون چه عقدی است. در فصل دوم که سخن از المجیزو من هوه است، اموری مطرح است که در امر اول چند نکته رو مرحوم شیخ مطرح میکنن، بعد فقهای دیگه هم رضوان الله علیهم آراء خودشون رو ارائه میکنن. نکته اول این است که خود اجازه یه امر انشایی است نه اخباری. اون مجیز باید معنای انشا و اخبار رو بدانه، یک قدرت علمی داشته باشه بین اجازه و اخبار فرق بگذاره، دو قدرت انشا داشته باشه، یعنی چیزی رو ایجاد بکنه که جدش ناظر به ایجاد متمشی بشه. تشخیص بین اخبار و انشا و ایجاد یک امری به نام انشا، این مربوط به علم است و عقل است و مانند آن. کسی که مجنون است از این امور محروم است و کسی هم که صفح علمی دارد از این امور محروم است. حالا که صفح عملی دارن ممکنه این رو تشخیصشو بدن، ولی از در اجرا مشکل دارن. پس در این امر چون انشاء معتبر است و معرفت علمی لازم است، پس مجیز حتما باید عاقل باشد، یک، و رشید باشد، دو. و چون جد بعضی ها به منزله هزل است، عمد برخی به منزله خطاست و اون سبی است که در باره سبی وارث شده، سبی عمده و خطا و قصده و کلاغه است، پس مجیز باید بالغ باشد. زیرا ما در اجازه انشاء لازم داریم و قصد جدی می طلبد. کسی که قصدش طبق روایت به منزله لاغست است و جد او به منزله عمد او به منزله خطاست، چنین کسی اجازه او هم کلا اجازه است. مثل آن است که در حال نوم اجازه داده باشد، همونطور که شخص باید یقظان باشد، بیدار باشد، نائم، در حال خواب گفت راستی هم اجازه داد اثر ندارد، سبی هم این چین است، لن عمده و خطا و قصده و کلاغ است، طبق این روایاتی که وارد شد. از این جهت مرحوم شیخ این امور سگانه را اول ذکر کردن که مجیز باید بالغ، عاقل، رشید باشد، چون اصل اجازه بدون اینها محقق نمی شود. چون که خوب کسی که عاقل هست در جاش محفوظه، ولی تعبدن اگرچه اون چه تکلیف نیست، ولو اون بزرگوارم باشد حفظه الله، او رم شان می شود. یعنی اگر کسی بالغ نبود ولی در حد یک انسان رشید کاملی بود، مثل که می گفتن برخی از بزرگان این چنین بودن، خب نماز بر اونها واجب نیست، روزه بر اونها واجب نیست. بالاخره تکلیف یه امر تعبدی است، ما دون سن تکلیف ندارد. البته برابر تشخیص، هر کسی تشخیصش مقام تشخیص رسید، یه سلسله دستورهای عقلی او را همراهی میکند، اما تکلیف شرعی و فقه رو معیارهای خاص خودش حرکت میکند. خب بنابراین این سه قید لازم است، یعنی بلوغ، عقل، رشد لازم است، برای اینکه اجازه یه امر انشایی است، از غیر اینها متمشی نمیشود. میموند مطلب دیگر و این است که یه وقت است کسی میخواد عقد بخونه برای دیگری، همین که بالغ باشد، عاقل باشد و رشید باشد کافی است، جدش متمشی میشه، اونگاه اون ایجاب و قبول و موالات و ترتیب و عربیت و مازویت و انشاء رو رعایت میکن. ولی یه وقت است میخواد اجازه بدن، این تصرف مالی است. یه وقت است یه کسی رو میگن شما از طرف ما وکیل، من وکیلی، بگو اجستو و امزیتو، همین دو شرط کافی است. چه این شخص مریض باشد، چه سالم، چه مالک باشد، چه غیر مالک، چه ورشکست باشد، چه نباشد. چون صحت عقد که مربوط به سلامت بدن نیست یا ورشکستگی مانع نیست، این از اموری زائد، هیچ کدوم نه وجودشون شرط است نه عدمشون مانع. یه وقت کسی میخواد عقد بخونه برای دیگری، خب همین شرایط سگانه را داشته باشد کافی است. اما یه وقت میخواد اجازه بده در کار خودش، یه تصرف مالی است. تصرف مالی مثل بیع، همونطوری که لا بیع الا فی ملک یا لا بیع الا فی ملک، لا اجازه الا فی ملک یا لا اجازه الا فی ملک. این شخص باید ملک داشته باشد، سلطنت داشته باشد. سلطنت یا به این است که چون مالک مال است، یا وصی است، یا وکیل است، یا ولی است و مانند آن. چون اجازه گذشته از اون امر عقدی، یک تصرف مالی است. چون تصرف مالی است، مرحوم شیخ تو همین امر اول بعد از زیادآوری امور سگانه بلوغ و عقل و رشد، سلامت از مرض رو هم مطرح کردن. سلامت از مرض در این گونه مسائل مالی نظیر سلامت از مرض در جریان صوم و صلات نیست. در جریان صوم آمد است من کان مریضن و علی سفر فعدت من ایام اخر، ادا ساقط است و غذا لازم، یا در حال برای وضو گفتن تیمم بکنید اگر مریضید ضرر دارد، در حال نماز اگر ایستادن ضرر دارد نشسته و مانندان نماز بکنید، این سلامت بدنی است در حال عادی. منظور از سلامت که در موجیز مطرح است این نیست که اگه کسی مریض بود اجازه او نافذ نیست، بلکه منظور مرض متصل به مرگ است. در مرض متصل به مرگ تصرفات مالی مورد اختلاف است که آیا از اصل مال خارج می شود و هیچ توقفی به اذن وارث ندارد، یا از ثلث مال خارج می شود و اگر زائد بر ثلث بود نیاز به اذن ورثه دارد. اون مرض متصل به موت که زمام اموال به دست ورثه می افتد اون مطرح است. لذا در دنباله همین بحث چنین مطرح است که ورثه اجازه میدن یا ورثه اجازه نمیدن و مانند آن. پس این که گفته شد غیر از بلوغ و عقل و رشد سلامت از مرض مطرح است، یعنی سلامت از مرض متصل به موت، نه نظیر سلامت از مرضی که در صوم و صلات یا عبادات دیگر مطرح است. خب چرا این سلامت از مرض رو مطرح کردم؟ یعنی تصرف مالی است. شخص میخواد در مال خودش تصرف بکند، معاملهی بدون اذن او در مال او واقع شده است، یه فضول آمده زمین او رو فروخته، الانم او بیمار است، بیماریش هم متصل به مرگ است، بنگاه معاملاتی به او خبر داد که زمینت فروختن، حالا میخواد بگد عجزتو. این عجزتو رو در حقیقت دارد در مالی، در باره مالی تصمیم میگرد که در آینده نزدیک به دست ورثه میرسد. اگر ما در کتاب وصیت نظر ما این بود که منجزات مریض از اصل خارج می شود، این درست است، این شرط لازم نیست، انسان چه سالم باشد چه مریض باشد، مرض متصل موت اجازه او نافذ است و سلامت از مرض شرط نیست. ولی اگر چون که در اونجا فتوا این بود که منجزات مریض از سلس خارج می شود نه از اصل، مازاد از سلس از باد به اذن ورثه باشد، در حقیقت این عجزتویی که مالک گفته است فضولی در فضولی است، یعنی زید فضول آمده مال مالک را فروخته و امر فضول آمده فضولی زید را امضا کرده. الان خود این شخصی که مریض است، مرضش هم متصل به موت است، اجازه او در حقیقت فضولی دیگر است، دارد در مال ورثه تصرف میکند، لذا مربوط به اذن ورثه است. اگه ورثه تنفیذ نکردن این یه فضولی دیگر است، اومد خود ورثه باید اجازه بدن، اگه اجازه دادن که درست است، اگه رد کردن که باطل خواهد. نه دیگه، سلس که مال خود میت است، مازاد بر سلس رو، اگر کلن مازاد بر سلس بود کل رو باید ورثه اجازه بدن، اگر مقداری مطابق سلس برابر سلس بود، مقداری زائد بر سلس بود، اون مقدار زائد رو ورثه باید اجازه بدن. چون که اگر هیچ کدام از اینها نبود، فقط برابر سلس یا مادون از سلس بود، این مال خودش اجازه داد دیگه. خب من اون نظر شریف ایشونه، اما وقتی که گفته شد تصرف مالی، فرموش مرحوم آخود، مرحوم آسمان کازم به فاقل شیخ، این تصرف مالی، تصرف بعضی ها مطلقا قائلن تصرف مالی مریض، انسان تا زنده است میتواند در مال خود تصرف بکنه، یه احتمال. بعضی ها احتمال دیگر این است که جمیع تصرفات مریض از سلس اوست. بعضی ها نظیر مرحوم آغازی ها امثال آغازی ها تفصیلی هست که اون حاتم بخشی های مریض از سلس اوست، اگر نه حاتم بخشی و زائد بود محتاج ورثه است، اما نه تصرف مالکانه بود، اینها عاقلانه بود، حاتم بخشی نبود، محابات نبود. یه وقت است انسان تخفیف میداد، محابات یعنی معامله تخفیفی، این شخص رو چون میشناسد دوست اوست تخفیف میداد، از اون نمیگیرد یا کم میگیرد و مانندان. انسان وقتی که مریض شد در آستانه رفتن است، این مقدار اهل گذشت میشود. مرحوم آغازی ها رضوان الله علیه و بعض از فقهای دیگر میگن این گونه از تصرفاتی که بخشش درش هست، در حقیقت داره مال ورثه رو میبخشه، خب ورثه باید اجازه بدن. اما اگر نه، یه تصرف معتدلی بود، مال او را بدون او اذن او فروختن. الان اونایی که قائلن به این که منجزات مریض باید به اذن ورثه باشد، گاهی هم در اینجا به سود ورثه است. بیان ذالک این است که اگر چون که زمین کسی را یا خانه کسی رو بدون اذن او به قیمت خوبی فروختن، اون وقتی که بر اساس تقاضای زیاد و عرضه کم این زمین یا این خانه گران بود، به قیمت خوبی ها فروختن، صاحب زمین یا خانه فهمید و الان بیمار است و مرضش هم متصل به موت است، و اگر اجازه بدهد یه نفع خوبی عائد ورثه می شود، اگر اجازه ندهد این معامله رو باطل کند، این زمین میمونه، فعلا اون قیمت رو نداره، این به ضرر ورثه است. پس بنابراین همه جا بگوییم به این که نیاز دارد به اذن ورثه، این چنین هم نیست. اون که مرحوم آخوند و دیگران فرمودن که محتاج به اذن ورثه است، چون در حقیقت از مال ورثه میخواد ببخشد. اگر مرحوم آغزیا و امثال آغزیا رضوان الله علیهم فرمودن اگر محاباتی باشه، یعنی حاتم بخشی باشه، گذشت و عفو باشه، تخفیف دادن باشه، این برای اینکه به زیان ورثه است. حالا اگر چون که به سود ورثه بود چی؟ بنابراین این مربوط به بحث وصیت است. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود علل قول، چون تحقیقش به کتاب وصیت مربوط. خب فتحصل اون چی که به انشاء مربوط است بدون دغدغه مجیز با داشته باشه، یعنی بلوغ، عقل، رشد، وگرنه جد متمشی نمیشه. یا اگرم جد متمشی شد مثل سویه که محقق بر اساس اون تعبدی که در روایات هست عمده و خطاق است و کلاق است، معتبر نیست. این مال اجازه مجیز، مال مجیز فی ما یرجو الی اصل اجازه، اما چون بخواد در مال خود اجازه بدهد، این تصرف مالی است، گذشته از این امور باید که سالم باشه از مرض متصل موت، سرش هم بود که گذشت. دلیلش رو گفتن چون تصرف مالی است، تصرف مالی با محجور بودن سازگار نیست. از اینجا معلوم می شود که این بزرگان بعدی یک نقد دقیقی هم رو فرمایش مرحوم شیخ دارن، یا این نقد است یا هشداری است نسبت به مطالعه کننده ها که این شرط چهارمی که مرحوم شیخ ذکر کردن در کنار شرایط سبانه بلوغ و عقل و رشد، اون یکی تمثیل است و نه تعیین. یعنی این چنین نیست که سلامت از مرض شرط باشد، بلکه محجور بودن مانع است به ای سبب من الحجر، نباید محجور از تصرف باشد. یه وقت است که در اثر صغر و جنون و سفه محجور است، یه وقت است در اثر مرض متصل به موت محجور است، یه وقت در اثر تفلیس محجور است. یعنی یک تاجری بود ورشکست، به محکمه مراجعه کردن. قبل از مراجعه محکمه ای همچنین در کار در تجارت خانش فعال مایشا بود. بعد از مراجعه به محکمه به ثبوت اینکه این دو دین مستوعب دارد، مالش کمتر از دین است یا حد اکثر مثلا برابر او باشد، این قدرت تعدیه ندارد مگر اینکه حقوق و غرما را ادا کند، حاکم شهر میگوید فلس تو که. وقتی این تفلیس را انشا کرده است، با انشای حکم تفلیس جمیع دیونی که در ذمه او بود از ذمه به عین منتقل می شود. قبلا میتونست تو خونه خودش نماز بخونه، رو فرشش نماز بخونه، منتها بدهکار بود، الان حق ندارد. الان حق غرما از ذمه به عین منتقل شده، بخواد در این عین تصرف کند میشه غصب، طلبکارا باید اجازه بده، مگر یه مستثنیات دینی حاکم شهر برش قائل بشد بگد اون اتاق با اون فرش مستثناست، مگر این بخواهد در جمیع اموالش مثل سابق تصرف بکند میشه غصب. فرق تفلیس و عدم تفلیس اینه که قبل از تفلیس این بدهکار بود، خب ذمهش مشغول بود، نه این، این مال خودش بود. اما بعد از انشای تفلیس این حقوق غرما از ذمه به این منتقل میشه، این گیره. وقتی این گیره شد تصرف در این جایز نیست. اون چه که به عنوان شرط چهارم در این امر اول مطرح است این است که الا یکون محجورا. البته این محجور نبودن شامل عنوان رشد و بلوغ و عقل خواهد شد، ولی بعد از اینکه این امور صرف کرده حجر مالی نداشته باشه. اگه کسی بالغ بود و عاقل بود و رشید بود، این انش در انشا محجور نیست. ولی اگر کسی همه این شرایط داشت ولی ورشکست بود و تفلیس شده، این در انشا محجور نیست ولی در تصرف محجور است. این برای دیگران میتونه انشا بکنه ولی در مال خودش نمیتونه انشا بکنه. یعنی اگر عقد فضولی در بار مال دیگران واقع شده، دیگری او رو وکیل کرده گفت بیا برای من این لایحه رو تنظیم بکن، این ورقه رو امضا بکن از طرف من وکیلی، یا بگو انفست و امضیت و اجزت، این درسته، چون جمیع شرایط انشا را واجد است. اما بخواد در مال خودش تصرف بکنه چون محجور رو نمیتونه. لذا مرحوم شیخ به عنوان مرض متصل به موت اون مسئله مناجزات مریض مطرح کرده. بله، در جریان اونجا اشکالش این بود به اینکه این روایات عمده و خطا قصده و کلاغ است آیا مطلق است در همه ابواب فقه یا نه مخصوص باب دیات و قضا و شهادات است. اون بحثش اونجا مبسوطا در فصل اول یعنی فی ما یرجو الی العقد گذشت که سبی عمدش مطلقا خطا نیست، قصدش کلاغ است نیست. مشهور بین فقها رضوان الله علیه این است که بین عبادات و معاملات سبیف کاملا فرق می‌دارد. عبادات سبیف مشروعه، نمازش مشروعه، روزش مشروعه، حجش مشروعه، حالا از حجت الاسلام کفایت می‌کند یا نه مطلب دیگه است، ولی جمیع احکام صحت و مشروعیت بر او بار است، منتها وجوب ندارد، در کفایتش اشکال است. اگر عمد و کلا عمد بود، قصد و کلا قصد بود که این عبادات از اون مشروعیت عبادات مشکل جدی داشت. مشهور بین فقها رضوان الله علیهم تبعا للنصوص عبادات سبی مشروع است، معاملاتش غیر مشروع. حالا در اینجا این قیود سگانه رو حالا میخواد تصرف ماری بکند دیگر، یعنی اگر که مال یتیمی رو فروختن، این یتیم آدم باهوشی است، بعد فهمیده میخواد به بنگاه معاملاتی امضا بکنه، میگن عمد و کلاغه عمد و قصد و کلاغه است، این باید بالغ بشه بعد تصرف مالی بکنه. اگر ولی او از طرف با رعایت قبطه او مال او امضا کرد، بسیار خوب با مسئولیت خودش، اگر نکرد این ولو تشخیص میداد یک تحصیل کرده است که سنش به 14 رسیده، همه مسائل فقهی و حقوقی را بلده، حالا یا طلبه حوزوی است یا دانشجو مراکز فرهنگی دیگه است یا طبق علل و عوامل از همه مسائل فقهی و حقوق مستحضر است و میبیند به اینکه این به غبطه اوست میخواد اجازه بدهد، میگن عمده کلا عمد قصده کلا غمته خطا قصده کلا است، این مشروعیتش مشکله. غرض آن است که این امر چهارم یعنی بعد از بلوغ و عقل و رشد عدم محجوریت است. این عدم محجوریت محجوریتش گاهی به مرض متصل به موت است، گاهی به تفلیس. مطلب دیگری که در هم جریان محجور بودن مطرح است این است که خب مرحوم شیخ فرمود ما چه اجازه را کاشف بدونیم چه اجازه را ناقل بدونیم، اینا شد استدراکی در فرمایش مرحوم شیخ هست که این فقهای بعدی رضوان الله علیهم مثل مرحوم آخوند، مثل مرحوم ایروانی، مثل مرحوم عثمان کاظم اینا توجه دادن و این است که ما یه وقت قائل به کشف حقیقی هستی، یه وقت قائل به کشف حکمی. اون چه معروف است کشف حکمی است نه کشف حقیقی یک، و این بحث هم مربوط به کشف حکمیست نه کشف حقیقی دو. توضیح و ذالک اینه که اجازه که کاشف است نظیر کشف امارات از واقع نیست، امارات کاشف محضن، هیچ سهمی برای اماره نیست. اگر دلیل اقامه شد بر وجوب شیعی یا حربت شیعی، این دلیل فقط واقع را نشون میده. حالا مسئله اصابه و خطا مطلب دیگه است، هیچ سهمی خود این دلیل در تثبیت واقع ندارد، این کشف محض است، بشه این کشف حقیقی. کشف حکمی آن است که خودش هم دخیله. این اجازه معناش این نیست که اون عقدی که فضول واقع شده است تمام و تأثیر مال اوست و اجازه‌ای که مجیز میدهد کشف میکند که اون عقد تمام و تأثیر دارد و هیچ سهمی برای اجازه مالک نیست، بلکه این سهم فراوانی دارد، منتها سهمش به نحو شرطیت است. یک، اگر ما قائل شدیم اجازه کاشف است میشه شرط متأخر، دو، اگر قائل شدیم اجازه ناقل است میشه شرط متقدم، سه، چون شرط متأخر محذوری دارد او رو به وصف تعقب برگردوندن، چهار، ولی بالاخره نظیر اماره نیست. اگر خبر زراره در اینجا قائم شده است که فرونکار واجب است، نه زراره نه خبر زراره هیچ کدام در اون واقع اثر نمی کنند. واقع را ملاکات و مصالح و مفاسد تعیین کند که اراده و علم ازلی ذات اقدس اله تعیین کننده اول و آخر است. این خبر فقط کاشف محض است، این کشف حقیقی است. کشف یعنی همین، این رو که نمیگن که هیچ نقش نداشته باشد، که اجازه سهمی دارد، وقتی سهمی داشت میشه تصرف مالی، تصرف وقتی تصرف مالی شد محجور دارد در مال غیر تصرف میکند. فضولی رو که با فضولی نمیشه تصحیح کرد، که فضولی رو با اصیل میشه تصحیح کرد، این میشه یه فضولی مستعنف محجور. اگر قبل از اینکه به محکمه مراجعه بشه و حاکم شرط تفلیس بکنه یه معامله کرده بسیار خوب، اون وقت معامله صحیح بود، ولی در ظرف اجازه، این در ظرفی که در اون وقتی که قدرت داشت در مال او تصرف فضولی شده، زمین او رو بنگاه معاملاتی به کسی فروخته، این بعد از یک ماه برشکست شد، ورشکستنش بعد از یک ماه است. ظرفی که مال او رو میفروختن و مالک بود، ظرفی که میخواد اجازه بده تفلیس شده است، مهجوره، و این اجازه هم تصرف مالیه، تصرف مالی هم بالاخره هجر مانع است. این میتونیم کار رو بکنه یا نکنه، مطلقا میتونه یا مطلقا نمیتونه، یا فیه تفصیل است که اگر قبطه و مصلحت غرما بود میتونه و اگر نه نمیتونه. من رو واسفم کنیم فهمد، من این فر رو ندیدم کسی تحرز کرده باشد، ولی دارم ابداع احتمال میکنم که مثلا روش کار بشه، آبیون روش تحقیق میکنم. در توضیح این فر هم این رو ذکر میکنم، میگن اگر چنینچه درست است منجزات مریض یا دقول است یا از سلس است یا از اصل، ولی اگر مریضی در حال صحت مال را وقف کرده، مریضی اگر در حال صحت مالی را وقف کرده بعد میخواد، چون وقت بدون اقباض صحیح نیست، حالا میخواد قبض بده، در حال صحت مال را وقف کرده حالا میخواد اقباض کنه، بیمار شده، این بیماریش متصل به مرگ است، قبض بده یا نده؟ اگر قبض داد این وقف صحیح است یا صحیح نیست؟ این تصرف جدیدی نیست، امضای تصرف قبلی است، ولی بالاخره مالی از ورثه از بین میره. اگر این مال وقف نشه به ورثه برمیگرده، اگر وقف بشه از دست ورثه بیرون میره، اینم مرض متصل به موت دارد. این صحیح است یا صحیح نیست؟ مطلقا صحیح است یا مطلقا صحیح نیست؟ یا فیه تفصیل بین اونجایی که به قبطه باشد یا قبطه نباشد. در این گونه از موارد فضولی جای قبطه و مصلحت ورثه مطرح است، اما در جریان وقف که اقباض وقف باعث تصمیم نصاب وقف است و کلن وقف از حوزه ملک خارج، ملک اینها خارج می شود، و دیگه بحث به ظاهر قبطه ورثه در کار نیست. این خلاص این است که این شخص الان اجازه داده، میخواد اجازه بدهد، زی ثواب ببرد، چون تصرف مالیست و از کیسه ورثه خارج میشود، میفته تو مسئله منجزات مریض، یا میفته تو مسئله تصرف مفلس در حقوق غرما. اگر قبلاً وقف کرده بود، همین کسی که ورشکست شد قبل از تفلیس مالی را وقف کرده، بعد از تفلیس میخواد اقباض کند، چون وقف بدون قبض صحیح نیست، میخواد قبض بدهد. اگر قبض ندهد این به وقفیت نمیرسد، میتوان اون مال را به غرما داد. ببین ها توضیح کرد، اگر به وقفیت برسد از او و از غرما خارج میشود، این کار را بکند یا نکند. اینی که مرحوم اسباب کاظم فرمود که ولم ار من تعرض لهذه المسئله. بنابراین مناسب این بود که مرحوم شیخ در کنار بلوغ و عقل و رشد اون عدم مهجوریت را ذکر کند. یک، در توسعه عدم مهجوریت جریان منجزات و مریض و مفلس بودن و امثال ذالک را مطرح کند. دو، جریان کشف حقیقی و کشف حکمی باید مطرح می شد که البته فقه های بعدی تصدیق کردن. مرحوم شیخ فرمود سواقون را به نقل اول کشف، این درسته. ما چه قائل به نقل باشیم چه قائل به کشف باشیم، تصرف مالی است، تصرف مالی مشکل محجوریت دارد، لکن علال کشف الحکمی. سر این که مرحوم شیخ نفرمودن برای این که اون چی که معروف بین فقها رضوان الله علیهم است همین کشف حکمی است. تتمه این بحث انشاءالله به نوبت یک دوشنبه که فردا روز شهادت تعطیل دیگه. الحمدلله.